الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على ولعنة أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که آیا قاعده یعت اختصاص داره به اونجایی که ذلیت خودش معتقده به ملکیت خودش هست، یا اونجایی که خود ذلیت شاد که در ملکیت خودش هست باز در اینجا جریان پیدا میکنه. اون وقت گفتیم این به دو صورت مطرح میشه، یکی این که آیا خود ذلیت در صورتی که شاد باشد میتواند قاعده یعت رو نسبت به خودش جاری کنه یا نه، صورت دوم آیا دیگری غیر در صورتی که ذلیت شاد هست میتواند قاعده یعت رو در مورد او جاری کنه یا نه. عرض کردیم این روایات رو یه مقداری متعرض شدیم، رسیدیم به این روایت جمیل ابن صالح و استدلال مرحوم نراقی بر ادعای خودش رو ذکر کردیم. نراقی بیان داشت که صدر روایت دلالت بر این داره که ولو ذریت یک دارد، اما شاد که در این است که این دینار مال او هست یا نه، امام علیه السلام می فرماید که این ملک او نیست، حکم به ملکیت ذریت نکردن. و در زیر روایت که اگر دیناری رو در صندوق خودش پیدا بکند و شک میکند که مال او هست یا نه، امام علیه السلام فرمودن که این ملک او هست، اما با تنبر دادن به این که در چنین موردی با فرض این که دیگری دستش داخل این صندوق نمیشه، این علم پیدا میکند که این دینار برای غیر نیست. مرحوم سید یزدی نسبت به اون چه که نراقی در زید گفته این اشکال رو داره، میگوید شما در زید روایت از کجا به دست آوردید که این صاحب صندوق علم دارد به این که این مال لیس لغیره؟ از کجا شما چنین چیزی به دست آوردید؟ یه کسی که صندوقی داره این میتونه شک کنه که آیا این دینار لعل آیه باشه، امانت باشه، فراموش کرده باشه این شخص، این میدونه شک کند که آیا این مال من هست یا مال من نیست. ما هیچ قرینه ای بر این که بیاییم بگیم این مورد زنی مربوط به جاییست که این صاحب علم دارد انه لیس لغیره، می فرماید چنین چیزی نیست. و مجرد این که دیگری ید خودش رو داخل در این صندوق نمی کند، لا یلزم منه ارتفاع و شک، این موجب ارتفاع و شک نمیشه. و لا یوجب العلم به عدم کونه لغیره، این موجب نمیشه که علم پیدا کند که برای غیر نیست. لذا مرحوم سید نراقی میفرماید این زید به خوبی بر خلاف مدعای شما دلالت داره، زید دلالت داره که ذلیل نسبت به اون چه که استیلا داره، نسبت به اون چه که ید داره، اگر شک کند که مال او هست یا نه، می تواند قاعده ید رو جاری بکنه. اما نسبت به صدر روایت، نسبت به صدر روایت نراقی اینطور بیان کرد که با این که در صدر روایت این دینار در خانه این شخص قرار گرفته و این شخص نمی داند که این دینار مال او هست یا نه، با این که یدن دارد امام حکم ملکیت ذریت نکردن. سید می فرماید شما از کجا صدر روایت رو بر مورد شک هم کردید؟ کجای صدر روایت داره که کسی دیناری رو در خانه پیدا کرده و نمیداند مال خودشه یا مال غیره، بلکه شبیه اون چه که نراقی در زیر روایت گفت، سید مربوط به سر روایت میگه، میگه ظاهر روایت اینه، صاحب خانه میگه من دیناری رو تو خانه پیدا کردم و میدونم مال من نیست، این رو چکار باید بکنیم؟ میفرماد بله ظاهر علمه و انه لیس له، لذا اصلا مورد مورد شک نیست تا بخواییم را ارتباط به مانه نفی پیدا بکنیم. مورد این است که صاحب خانه علم دارد این دینار مال صاحب خانه نیست. نه تعلیم نبوده، در ذهن تعلیم بوده، آره بله، یعنی میخوان بگن متاسیت میگه در صدر خود سؤال ظهور در این داره. سؤال این است که آقا من تو خونه خودم یه دیناری پیدا کردم و من میدونم مال من نیست، من چیکار کنم این رو؟ خب حالا اجازه بدید حرفای اینجا داریم بعد عرض بکنیم. صاحب منتقا علیه الرحمه عرض میکنم که یه روز کتابی به دست ما رسید، یک سخنرانی من وقتی کرده بودم یه جایی خیلی هم شکیل چاپ کرده بودم، نوشته بود فلانی رحمت الله علیه. صاحب منتقا عرض میکنم که به سید اشکال میکنه، میگه شما در این مدعا قرینه ای نداری، قرینه ای وجود دار نداره بر اینکه این صدر روایت رو حمل کنیم بر فرض علم که این صاحب خانه میداند به اینکه این دینار مال او نیست، بل موارد الغالبه علی خلافه. خب حالا ببینید اینجا یک نتیجه گیری اینجا بکنید، در صدر روایت ما به نظر همین که امام میفرماید آیا کثرت و داخل هست یا نه، روی این باید تکیه بکنیم. ما یه وقتی هست که میگه آقا این صاحب خونه میگه من نمیدونم آیا این دینار مال منه یا مال دیگری، خب اینجا اگه دوران بین خودش و دیگری باشد، بین این که دیگری یه نفر باشه و بین این که کثیر باشه چه فرقی میکنه؟ وقتی میگه آقا دوران بین این و اونه، مثل این که حالا الان یک کسی زوجیده یه نفر دیگه بیان ادعا بکنن، 100 نفر در مقابلش ادعا بکنن، باز ما اینجا میگیم آقا اگر این 100 نفر هیچ کدام بیانیه ای نداشتن، این ذلیت یاد دارد و قولش بر همه اینا مقدمه. میخوام عرض کنم در دوران بین این که این مال صاحب خانه است این دینا یا مال دیگری، فرق نمی کنه که دیگری یه نفر باشه یا کثیر باشه. پس چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ میخوایم بگیم این کثرت و داخل قرینه میشه فرمود مرحوم سیه، یعنی این صاحب خانه میگه من یه دیناری اینجا پیدا کردم و افراد زیادی میان اینجا میرن، به طوری که این کثرت سبب میشود که این معین نشه دینار مثل سکه، حالا نمیتونیم بگیم حتما نشونی داشته. ارزتون اینجا امام علیه السلام بحث تعریف و اینها مطرح نکرده، یکسان بوده دینار زی دینار هم دینار بک معمولا یکسان بوده. این معلوم می شود که خود صاحب خانه از اطراف شک خارجه، میگه این دینار امام فرمود کسد و داخل داره، پس لغت هست چرا سوال میکنه؟ سوال میکنه که نه خیلی خوب خیلی خوب در این فرضمون داره میگه قال یدخل منزله خیره، این میگه بله کثیرون. ببینید کثیرون موضوع برای لغت است. اگر میگفت بله یه نفر میاد و میره و اونجا مردد و بین صاحب خانه و شخص، اما حالا که میگه کثیرون و امام اینجا مسئله تعریف رو هم مطرح نمی کنه، این به نظر ما قرینه میشه در مدعای مرحوم سید و این تفسیر سید در اینجا درسته. یعنی صدر روایت مربوط به جای چیه؟ کسی میگه آقا تو خونه به دینار پیدا کردم. ببین معمولا الان هم همینطور صاحب خانه برای پول خودش یه جای معینی رو داره، یه مکان مشخصی رو داره. حالا یه روز اگر تو حیات خونش یه دیناری پیدا کرد، اگه تو این خونه هیچ کس نمیاد و بره خودش میتونه مال خودش. اگر اینجا زیاد رفت آمد میکنن این معلوم میشه مال این افرادی کسی رفت و شون معین نیست مال کی هست، عنوان لغت رو پیدا میکنه. چی؟ اگه زیاد نباشن دوران بین خودش و دیگری میشه، نه دیگه من لغتا نیست اونجا. اگر زیاد نباشن دوران، یعنی الان یه دینایی تو خانه پیدا شد، صاحب خانه میگه آقا این نمیدونم یا مال منه یا مال برادر منه که یه روز اومده اینجا رفته، مثلا میگه تا دیروز هیچ کس نیومده بره، یه روز برادرم آمده و رفته، این یا مال اونه یا مال برادر منه یا مال من هست. اینجا چون ید داره اگه او بگیره نیاره اقامه بکنه، اینجا قول ذلیت مقدمه. به نظر میرسه صدر روایت این کثیرون در جواب سائل این موضوع شده برای اینکه این لغته بشه و از این که این مال مال صاحب خانه باشه خارج بشه. این اولا. نکته دوم این است که ببین این اگر یک طرف مال خود این صاحب خانه باشه یک طرف مال دیگران باشه، اینجا لغت بودن چه معنایی داره؟ اینجا یا قاضی عدل و انصاف رو باید جاری کرد، مثلا اگر کسی قاضی عدل و انصاف رو قبول بکنه تو فرض نیست که اون دیگری بگنم نداره، احتمال این است که این مال صاحب خانه باشه یا مال دیگری، یا قاضی عدل یا قرآن یا عدل و انصاف، یه هیچ نوبت اصلا به مسئله لغته نمیرسه. و باز روشن‌تر از همه اینها، لغت نسبت مال خود انسان معنا نداره. اگر یک چند تا دینار مال دیگران اونجاست، دینار خود منم قاطی اینها شد، یا من احتمال دارم یکی از اینها مال من باشه، اصلا اینجا وجهی نداره که ما مسئله رو داریم به باب لغته. به این که آن لغته هست، لغته موضوعش این است که مالک مجبور باشه. خب اینجا احتمال نمیادم مالک باشه، لذا اینا قرینه هست. ولو مرحوم سید اینا رو نفرموده، به همون حالا ظاهر روایت اکتفا کرده. اینا قرینه هست برای این که صدق این روایت ارتباطی به موضوع محل بحث که ذل ید نسبت به اونچه که در تحت ید اوست شک دارد، ارتباطی به این نداره. ذل ید میدونه مال خودش نیست اینجا، ولی نسبت به دیگران شک داره. مسئله این لغته مطرحه.
یعنی امام
خاطر امامیش کنیستی دیگه وارد میشه؟ بله نه، امام خاطر که اگه کسی دیگه اصلا وارد نمیشه بی خود شک کرده. مثلا مثلا صندوق ببینید چه فرقی میکنه. اگر این اگر جواب بدهد هیچ کس داخل نمیشه. خب امام همون جوابی که برای مثلا صندوق دار برای این هم میده، فرق میکنه. در این جهت فرقی نمی کنه. چه فرقی میکنه در این جهت؟ بله
حیات باشه یا غم باشه اونجا توی افتیده که تو رفت همی جنجا را این مهش باشه من داده اونجا خیر مارا گروه چه
خلا ایسی دوید من نخواه دیگه را عرض کنم. خب ایسی بفرمید من یه مقداری حواظم پرد نشه مطلب رو منظم انشاءالله عرض بکنم. خب مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه اینجا می‌فرمایند اینکه امام علیه السلام سؤال کردند که آیا غیر داخل این منزل میشه یا نه، و اگر غیر داخل میشه موضوع برای لغته میشود، اگر داخل نمیشود موضوع برای لغته نیست. این تفسیری که امام علیه السلام در اینجا بیان کردن، این کشف از این میکنه در صورتی که غیر داخل در این منزل بشود، اصلا این صاحب منزل بر این دینار استیدایی نداره. می فرماین که لعجل انه مع دخول الغیر فی المنزل خصوصا اذا کان کثیرا، اگر غیر داخل در منزل بشه، خصوصا اگر افرادم زیاد باشن، لا یکون للرجل استیلاء علی الدراهم، این دیگه استیلاء نداره. خصوصا مع کون المتعارف فی الدراهم و الدنانیر ان لهما موضعا مخصوصا بعیدا عن عید الداخلی، خصوصا اینکه هر کسی برای درهم و دینارش یک موضع خاصی که دور از عیدی داخلین باشه قرار میده. پس ببینید ایشون میفرماید از این جهت ارتباطی به بحث ما نداره که این صاحب منزل در این فرضی که در منزل دیگرانم داخل میشن و خارج میشن نسبت به این دینار استیلا ندارن، لذا از محل بحث ما خارجه. صاحب منتقا علیه الرحمه، ایشون در کتاب منتقا میگوین در استیلا وضع ان علم و اختیار معتبره. یعنی اگر کسی ان علم و ان اختیار یاد پیدا کرد، این استیلا است که موضوع برای قاضی یاد است. و در اینجا صاحب خانه قبول دارد که این دینار را ان علم و ان اختیار خودش قرار نداده در این خانه، لذا از این جهت ایشون می‌فرماید استیلا در اینجا نیست. پس ببینید هم مرحوم والد ما هم صاحب منتقا قدس سره ما در این جهت مشترکن که این صاحب خانه که وجده فی منزلهی دینارن این استیلا نداره. منتها مرحوم والد ما فرمان من جهت داخلین، من جهت این که از خارج منزل افرادی رفت آمد می کنن، این دیگه استیلا نداره. صاحب منتقا میگه نه، اصلا در موضوع استیلا باید ان علمن و ان اختیارن باشه، باید خود این آدم ان علمن و ان اختیارن قرار داده باشه این دینار رو. چی؟ اون استیلا نیست، اون یازده. نه بعضی استیلا است، ولی ملکیت به مجرد الهیازه به دست میاد، اون استیلا است. عرض میکنم که ببینید ما اگر در بحث استیلا آمدیم گفتیم من استولا علی شیء، خب این آدمی که صاحب این خانه است الان هم که شب شده در این خانه رو بسته، الان عرفاً کی استیلا داره در این دینار؟ صاحبونه استیلا داره، صاحب خانه استیلای عرفی دارد. اگر بگیم در استیلا همین کفایت میکنه، خب فرماشین دو بزرگوار مخدوش میشه. اما ما قبلا آمدیم عرض کردیم استیلا یعنی این که آدم ببینه مستولی انواع تصرفات داره میتونه بکنه، بفروشه، هبه کنه، وقف کنه، اجاره بده، نمیشه استیلا. و اینجا خود این آدم هیچ کدومی که از این تصرفات حالا انجام نداده اصلا. حالا البته این باز باید برگردیم به اون بحث گذشته که در اول اوائل بحث قاضیگر عرض کردیم. اینجا برخی از بزرگان مثل آل بجنوردی در قواعد فقهیشون میگن آقا مراد استیلا خارجیه، یعنی من استولا خارجن و حسن علا شیطه، که حالا استیلا عرفی رو به همین برمیگردونیم. میگم الان کسی که استیلا داره، کسی که الان این در اختیار او هست، همین الان خارجن در قبضه او هست، ولو تا حالا هیچ تصرفی هم انجام نداده باشه، این یک مبنا. یه مبنا این است که بگیم من استولا علی شیء، این یعنی کسی که انواع تصرفات داره انجام میده. خب حالا اجازه فرمایید من استولا علی شیء، ما باشیم و روایت یونس ابن یعقوب کدام که از این دوتاست؟ ببینید ما وقتی در اون اشکال گیر کردیم، در جواب اشکال عقلی نراقی که آمد گفت منافع هنوز موجود نشده و در استیلا اون طرف باید موجود باشه، خود آقا استیلای اعتباری کافیه و استیلای اعتباری یعنی که اعتبار کنیم این آقا استیلا داره و اعتبار کنیم طرفش هم موجوده، خودیم لازم میشه استیلای خارجی. ولی با قطع نظر از اون چه که در جواب اشکال از نراقی دادیم، ما با شما ظاهر روایت یونس من استولا علا شیئن، این ظهور در همین استیلای خارجی داره، یعنی الان بالفعل در یک رو باشه ولو تعالی هیچ تصرفی هم نکرده باشه. بنابراین اگر ما در اول بحث قواعد اونجا باز مراجعه کنید، دید اونجا ما چی گفتیم اونجا؟ بله خیلی خوب، اینجا یاد اینجا میدونیم یاد عدوانیه، ولی بعدا خواهیم گفت که این که اونجایی که ما میدونیم یاد عدوانی که قاضیت و جیت نداره.
نه برای
من، برای
من
میدونم الان دست قاسبه، ما نسبت به قاسب خود ما رو استیلا نداره قاضیت نمیتونیم جاری کنیم. نه دیگه همین، نه اگر اونجا هم گفتیم باز بازش عدول کنیم این رو. ببینیم ولی باز باید استیلا خارجی باشه. بید الان حالا ما قبل از اینکه روایات رو بخونیم استیلا رو معنا کردیم، ید رو معنا کردیم، بگیم حالا اومدیم تو روایات، تو روایات کلمه من استولا داره، این من استولا ظهور در کجا میکرد؟ این دوتا داره، آیا ظهور در استیلا خارجی دارن یا ظهور در این داره که نه استولا به این که هر تصرفی رو داره انجام میده ولو الان در ید این هم نباشه؟ مثل این که حالا فرض کنید یک کسی در خارج از کشور منزلش اینجاست، از اونجا همینطور وقف میکنه، اجاره میده، خودش همه سیلای هم نداره برای این خانه، به نظر میرسه این قویتر باشه این قول که ما در قاعده یک بگیم سیلای خارجی، بگیم اگر کسی برای یک مالی استیلا خارجی داشت لازم نیست ما بدونیم این تصرفاتی که حالا انجام داده نداده، لزومی نداره، این موضوع برای قاعده یده. به نظر میرسه عرض کردم حالا باید روایت من استیلا رو معنا کنیم، معناش همینه، معناش همین استیلا خارجیه. حالا اگر این باشه که استیلا خارجی باشه، فرمایش والد ما کنار میره، خب میگه آقا این کسی که این دینار تو خانشه استیلا خارجی داره، کی الان برای صاحب خونه است؟ شما چرا میفرمایید این استیلا نداره؟ به مرحوم صاحب منتقام میگیم فرمایش شما درست نیست، در استیلا خارجی مجرد و کون شی تحت استیلا مستولی کافیه، حالا میخواد این شی در علم و اختیارن باشه یا ان غیر علم و اختیارن باشه. این که شما فرمودید ان علم و ان اختیارن، این از کجا آوردید شما؟ استیلا، من الان در این مال استیلا دارم، از کجا آمده خودم هم نمیدونم. به نظر میرسه این باشه. حالا البته باز یک مراجعه به اون مباحث گذشته بکنید و خود این عرض کردم حالا اگر اونجا غیر از این گفته باشیم باید عدول بکنیم، استیلا این هم استیلا خارجی، این شود موضوع برای قاعدیت. لذا نه این فرمایشی که مرحوم والد دارن نه اونجا که صاحب منتقا فرمودن، اینجا قابل قبول نیست. همون حرف سید حرف خوبیه که ما هم قبول کردیم، کسرت و داخل. چون ببینید باز نه صاحب منطقه نه مرحوم والد ما این کسرت رو براش نقشی قائل نشدن، در حالی که تمام الحکم تمام الموضوع برای حکم لغت بودن این کسرت. عرض کردم اگر این سائل در جواب امام عرض میزد بله یه نفر دیگه میرفت و میاد داخل این خانه میشه و خارج، باز ممکن بود امام جواب دیگه ای بدن، یا قاعده عدل و انصاف رو بیارن، یا قاعده قرآن رو بیارن، یا هر راه دیگه ای رو ذکر بکنن. اما دیگه بوده میشه که مجبور المالک. به عبارت اخرى شما اونجا که علم اجمالی دارید، این دینار یا مال زید یا مال هم، آیا اینجا از مصادیق مجبور
المالکه؟
اینجا استیلاء خارجی. اگر ایشون هم ملاک استیلاء خارجی بدونه اینجا استیلاء خارجی هست؟ چرا؟ آقا دینار تو خونه اینه، در خونه هم شب بسته، همه چی استیلا داره؟ نه صندوق نیست، تو خونه هست مجرد این منزله دینار اون صندوق زیل روایته، صندوق زیل روایته. چرا نداره؟ ببینید اگر تمام این آدم ها الان تو خونه هم این دینار هم الان پیدا شده، اینجا بعید نیست میگه خب آقا الان این صاحب خونه برای این استیلا نداره، ولی این الان نیست، این الان شب در منزل رو بسته، یه دینار تو خونه اش هست و حیات خونه اش هست، الان اونی که عرفن استیلا داره اینه. بله اماره میدونم
بله مبنایی مشروع وقتی مبنامون دوزشنه
اماره به نسته و قلع نوعا کاشفیت داشته باشه، اماریت داشته باشه، همین که این
استیلا
داره کاشفیت داره. خیلی خوب، حالا ببینیم این یک جوابیست که مرحوم اصفهانی داده. حالا اجازه دونم به عرض بکنیم، مرحوم محقق اصفهانی در مورد صدر رعایت همین مطلبی که آقای آزادمنش اشاره فرمودن ایشون هم دارن. ایشون میفرمایند که آقا این کثرت و داخل مانع از این میشود که ملاک امانیگر در این استیلا باشه. ملاک امانیگر این است که ما میگیم آقا غالبا کسانی که بر یک مالیت دارن غالبا مالکن، غلبه ملکیت ذلیت نسبت به اون چیزیت داره، ولی اینجا چون کثرت و داخل هست اون غلبه معارضه می کند با این احتمالات متعددهی که هست. عبارت اصفهانی اینه، ان عدم حکم الامام علیه السلام فی المورد به ملکیت ذلیت انما کان لعجل معارضت قلبت الید مالکیه به قلبت الاخرى. این ید مالکیت یه مقابل و معارض داره قلبه دیگره، اون قلبه اینه، لأنه مع کثرت داخلی یکون و احتمال و کون المال لذتدار معارضن به احتمالات کثیرت التی موضوع ها کون المال لغیره. بفرمایید اینجا احتمال اینکه این مال مال ذریت باشه خیلی ضعیف میشه در مقابلش احتمالات زیادیه. حالا این کثرت داخل ده نفرن، جایی که ده نفر در مقابل یه نفر هست اینجا این اماریتش از بین میره، طلبه بودنش از بین میره، یعنی طلبه بودن دیگه در اینجا فایده ای نداره. صاحب منطقه در اشکال مرحوم اصفهانی و حاضر عجیبون می‌فرماید در همه موارد قاعدیت همینطوره. در همه موارد قاعدیت ما در مقابل این ذلیت احتمالات زیاد میدیم. مجرد احتمالات زیاد که نمیتونه قاعدیت رو از حجیت ساقط کنه. به نظر ما این اشکال ایشون بر اصفهانی عجیبه و حرف اصفهانی هم در اینجا حرف تمامیه. ببینید ما الان میگم اینطور میگیم ما قاعدیت یه وقت در مقابلش یه مدعی دو تا مدعیه، خب اینجا اماریتش به قوت خودش باقیه. اما چه اشکال داره؟ برای اینکه الان چند دقیقه پیش در توضیح مطلب یه چیز دیگه عرض کردیم، ولی الان اینجا در دفاع از مرحوم اصفهانی میگیم مرحوم اصفهانی ممکنه ملتزم به این بشه که قاعدیت در اونجاییست که در مقابل ذلیت یه مدعی دو مدعی باشه، اما اگر صد مدعی باشه اینجا معلومه قاعدیت رو جیگر داشته باشه. ما اگر قاعدیت رو یک اماره تعبدی بگیریم، بگیم مثلا کاشفیت از واقع نداره، شارع میگه همین که کسی بر مالی ید داره و جید داره کاری به واقع نداره، یعنی طبق اون مبنایی که خودمون داریم بیم جلو میگم آقا اگر کسی ید داره شارع میگه این مال اونه، کاری به واقع نداره. هزار نفر بگم در مقابلش ادعا بکنن باز قاعدیت چیه؟ جاریه. اما مشهور که قاعدیت رو میگن اماره کاشفیت از واقع داره، در جایی که در مقابلش احتمالات زیاد باشه دیگه کاشفیت نداره. فرق نمی کنه، احتمال میدیم ما، احتمال مال اونا باشه، همین احتمال که مال اونا باشه کاشفیت از واقع رو ضعیف میکنه. لازم نیست مدعی باشه، لازم نیست، نرجو کنم در این جهت، در این جهت لازم نیست مدعی باشن. میگم آقا شما ببینید، میگم آقا یه وقتی هست که اینجا مثل اینکه شما در یه لفظی میگم آقا در مقابل این معنا یه احتمال دیگه وجود داره، اونجا میگم آقا این ممکنه هم معنای اول ظهور در او داره، اما اگه در مقابل معنای اول ده تا احتمال دادید دقیق که دایرم امون، اگه در مقابل معنای اول ده تا احتمال دادی، اینجا بعید نیست که اون ظهور از ظهور بیفته، اجمال بشه اینجا. و به نظرم ببینید باز عرض کردم ما هر چیه داریم پیش میریم، این نظریه که واقعا باید تفاوت بین امار و اصل و گذاشت کنار، این رو باید واقعا من که دارم بهش معتقدتر میشم. بله از الان به خود آقایون بگیم، به خود آقایون بگیم که آقا اگر در مقابل ذلیت یه مدعی باشی یا ده تا مدعی، تو فتواشون هست که میگن فرقی نمی کنه. و صاحب منتقا علیه رحمت بر اساس این فتوا آمده اشکال کرده به مرحوم اصفهانی، ولی اگر به لحاظ ملاک حجیت اماره که کاشفیت از واقع باشه، میگه خب آقا این ید داره، یدش کاشف از واقع که مال اینه، حالا در مقابلش یکی دو تا آمده اون اعتراض نمی کنیم، اگه در مقابلش صد نفر بیاد باز کاشفیت داره؟ نداره کاشفیت از واقع. باید قاعده اینه که اماره کاشفون عن الواقع اینجا تسلیم بشن، میگن آقا اینجا قاعدیت در این موارد دیگه جاری نمیشه، در حالی که میگن جاریه. این ما رو میرسونه به این که بگیم آقا ولو بگیم یدم امارتم و کاری به کاشفیت از واقع نداره و خود شارع برای ما حجت قرار داده، ولی فرق نمی کنه یه اسمش هر چه خود بذاره. وقتی ما داریم ملاکشو انکار میکنیم، ملاکشو وقتی داریم انکار میکنیم دیگه فرقی نمی کنه. پس ببینید به نظر میرسه این فرمایش اصفهانی هم تمامه. ما نسبت به صدر روایت هم فرمایش سید رو قبول میکنیم با توضیحی که عرض کردیم به قرینه چی گفتیم؟ چسکت و داخل و هم فرمایش اصفهانی رو قبول میکنیم که اینم باز به قرینه یه چرا؟ بله خیلی خوب یعنی بله یعنی خیلی جواب چیه؟ جواب اینه فرمایش سید نتیجه این شد که ما بگیم آقا صاحب خانه می داند مال خودش نیست. حالا سلمنا که صاحب خانم طرف شک شد جواب اصفهانی رو قبول میکنیم. این عرض میشود که نتیجه بحث در مورد صدر روایت ها را اینجا بعض از نکات دیگر هم هست که شنبه عرض میکنیم.